دارم.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5:30 و وقت افغانستان شد. خواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا پس از نشست اسلو از حکومت طالبان.
رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان خواست اصلی است.
نداشتن محرم شرعی در ولایت هرات دردسر برای زنان.
رکشا را استارت کردن و از درایور رکشا پرسیدن که یک دختر خانم چی تو میشه؟ درایور گفت مسافر. و بعد از سراغ ما آمدن و پرسیدن کجا میری و محرمت کجاست.
حکومت طالبان میگوید که روند اجرایی پروژه تاپی زیر بررسی مجددش است. نظر یک متخصص را پرسیده ایم.
به خاطر تطبیق پروژه های بزرگ باید مراحل تکنیکی و مراحل حقوقی را در نظر بگیریم، بلکه مراحل مهمی که شرایط زمینی که فعلا به خاطر تطبیق پروژه مشخص شده او را باید محاسبه بکنیم.
و شرکت مدرنا گفته که آزمایش های کلینیکی را برای تطبیق واکسین تقویتی مخصوص اومیکرون راه اندازی کرده. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. یک گزارش بین‌المللی میگوید نهادهای کمک رسانی به خاطر وضع تحریم ها بر طالبان نمیتونن برای کمک به مردم افغانستان پول نقد انتقال دهن. وزارت داخله طالبان میگوید اقانی امریکا و جامعه بین‌المللی را تهدید نکرده است و رد تقاضای روسیه از سوی امریکا مبنی بر جلوگیری از توسعه ناتو. تفصیل اخبار. شورای مهاجران ناروی در گزارش میگوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به خاطر وضع تحریم‌های اقتصادی غرب، نهادهای امدادرسانی نمیتوانند که به این کشور پول انتقال دهند. بر اساس گزارش میلیون‌ها افغان از کمک‌های بشری اضطراری محرومند. این گزارش امروز از سوی شورای مهاجران ناروی منتشر گردیده است. در این گزارش آمده که ناممکن است که به میلیون‌ها افغان نیازمند کمک رسانی شود، مگر اینکه وزارت خزانه امریکا و دیگر ادارات و نهادهای امدادرسان به طور فوری اقدام نکنند تا بانک‌ها بتوانند برای انتقال مالی بشردوستانه سهولت ایجاد کنند. در این صورت بانک مرکزی افغانستان فعالیت اساسی خود را اثر گرفته می‌تواند. تصدی ملی بس 100 بس در شهر کابل و 32 بس را در شهرهای هرات، مزار شریف، جلال آباد، میترلام، چاریکار و گردیز سر از امروز پنجشنبه فعال ساخته است. محمد ایوب محمدی سرپرست ریاست تصدی دولتی ملی بس امروز به رادیو آزادی گفت
سپتیر که اندیر زیاد در یدلی و
در گذشته تعداد زیاد بس ها متوقف بودند و در زمان این بس ها نیمه فعال بودند. اکنون 132 بس از جمله 100 در کابل و 32 در ولایات فعالیت خود را آغاز کردند. او افزود که هزینه ترمیم این بس ها زیاد نبوده و تنها برای این موترها تایر، بطری، روغنیات و برق پرزجات ضرورت خریداری شده است. با گفته سرپرست ریاست تصدی ملی بس 621 بس قبل ترمیم موجوده بوده که نیاز به ترمیم اساسی دارند. وزارت داخله طالبان گفته سراج الدین اقانی سرپرست این وزارت امروز و جامعه با معذرت. وزارت داخله طالبان گفته سراج الدین اقانی سرپرست این وزارت امریکا و جامعه جهانی را تهدید نکرده است. وزارت داخله طالبان این خبر را در حساب تویترش امروز پنجشنبه منتشر کرده است. در این تویت ادعا شده که برخی رسانه ها بر اساس مصاحبه اقانی با تلویزیون الجزیره گزارش های دروغین را منتشر کرده که اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود، آنها ایالات متحده و جامعه جهانی را تهدید خواهند کرد. در بخش دوم توییت وزارت امور داخلی طالبان آمده که طالبان به تعهدات موافقتنامه دوحه متحد بوده و از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کس استفاده نمی شود. نام سراج الدین حقانی تا هنوز درج فهرست سیاه امریکا و سازمان ملل متحد است. تا نیم ساعت دیگر تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی های جام جهانی کرکت به مصاف تیم کرکت زیر 19 سال سریلانکا می رود. این بازی امروز در میدان ورزشی انتیگوا در مجموعه الجزایر کارابین برگزار می شود. این بازی کوارتر فاینال یا بازی یک چهارم است که برنده آن به بازی های نیمه نهایی راه می یابد. تیم کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی در گروپ خود دو بازی با پاپوا نیوگینی و زیمبابوه را برنده شده، اما در برابر تیم زیر 19 سال پاکستان باخت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده تقاضای روسیه برای جلوگیری از توسعه ناتو را رد کرده، اما گفته که راه‌ها برای بیرون رفت از بحران کنونی پیدا شود. این در حالی است که نگرانی‌ها به علت جابجایی قوای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین در حال افزایش است. پنداشته می‌شود که این اقدام مقدماتی باشد برای تهاجم روسیه بر مقدمات باشد برای تهاجم روسیه بر اوکراین. واشنگتن پاسخ کتبی خود به تقاضای امنیتی روسیه را دیروز چهارشنبه پیشکش کرد. روسیه گفته که پاسخ ایالات متحده که در هماهنگی با ناتو داده شده تحلیل میکند. و آزمایش واکسین تقویتی مدرنا در برابر اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا برای انداخته شده است. شرکت امریکایی مدرنا این را دیروز چهارشنبه اعلام کرد. یک روز پیش از این شرکت های فایزر و بیو انتیک گفته بودند که این شرکت ها واکسین هایشان بر ضد اومیکرون را آزمایش کردند. مدرنا گفته که فاز دوی آزمایش واکسین تقویت کننده مخصوص اومیکرون به بزرگسالان تطبیق می شود که قبلا حداقل 6 ماه پیش دو واکسین خود را گرفتند. پایان اخبار.
باز هم سلام به شما، خوش آمدید. 58 دقیقه به وقت افغانستان شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا پس از نشست اسلو از حکومت طالبان خواستند تا حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان را رعایت کند. آنها در بیانیه مشترک تأکید کردند که دیدار با طالبان در اسلو به معنای به رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. حکومت طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گفته که به حقوق همگان پایبند است. همکارم گزارش میداد.
اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در اعلامیه مشترک که پس از نشست نروژ منتشر کردند، از طالبان خواستند تا تمامی حقوق بشر و حقوق زنان در داخل افغانستان را تضمین کنند. در این اعلامیه که ناوقت روز چهارشنبه 26 جنوری منتشر شده آمده است که طالبان به تعهدات خود در برابر هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر پابند خواهند بود. در بخش از این اعلامیه آمده است از طالبان خواسته شده است برای جلوگیری سرپیچی ها از حقوق بشر، برای ایجاد خطرهای بیشتر بازداشت های خودسرانه از جمله بازداشت های اخیر فعالان حقوق زنان، ناپدید کردن اجباری و فشار وارد کردن بر رسانه ها، محاکم صحرایی، شکنجه، بس کردن محدودیت ها بر زنان و دختران اقدامات بیشتری انجام دهند. باید به آموزش و کار و آزادی سفر زنان بدون مردان اجازت داده شود. فرانسه، آلمان، نروژ، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در این اعلامیه مشترک اعلام کردند که دیدار با طالبان نشانه مشروعیت به حکومت موقت آنها نیست. در بخش از این اعلامیه تاکید شده که دیدار با طالبان به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناختن یا مشروعیت دادن دادن به حکومت موقت اعلام شده از سوی طالبان در سپتامبر 2021 نیست. در این اعلامیه مشترک از نکات مختلف نتایج نشست اسلو یادآوری شده است. ما تلاش کردیم تا نظر سخنگویان حکومت طالبان را در این باره به دست آوریم، اما تا زمان انتشار این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ داده نشد. مقام‌های طالبان که در نشست سه روزه در اسلو شرکت کرده بودند هیچ وعده مشخص درباره کار زنان و دختران و یا آزادی برخی از زنان بازداشت شده ندادند، اما تاکید کردند که تلاش خواهند کرد مشکل‌های موجود را از راه گفتگو حل کنند. برخی از زنان افغان میگویند با وجود این که طالبان در این نشست هیچ تعهد برای حفظ حقوق آنها نداشتند، اما امیدوارند که در این گونه نشست‌ها جامعه جهانی و سازمان ملل متحد آنها را زیر فشار قرار دهند تا این موردها را رعایت کنند. تمنا صدیقی، فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
موضوعات به رسمیت شناختن طالبان، موضوع منافع عمومی، منافع اولیای افغانستان عملی شود. اگرچه که از طرف طالبان کدام تعهد مشخص و قاطعی در این مورد نبوده، ولی بازم با امید خدا که این نشست ها ادامه پیدا بکنه و زنای افغانستان، مردم عام افغانستان در این نشست ها نقش اصلی و اساسی خودشان پیدا بکنند و این نشست ها به نفعشان تمام شود.
از سوی دیگر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در حساب توییتر خود نوشته که برای به رسمیت شناختن و حمایت بین المللی مردم افغانستان ضروری است که طالبان به گونه کامل به حقوق بشر احترام بگذارند و از حقوق زنان و دختران محافظت کنند. پیش از این سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که آنها به حقوق همه مردم افغانستان پابند هستند و برای حل مشکل‌های موجود تلاش می‌کنند. نشست سه روزه مقام‌های حکومت طالبان، نمایندگان زنان معترض افغانستان و فعالان جامعه مدنی، مقام‌های بین‌المللی و دیپلمات‌ها در اسلو پایتخت نروژ در 23 جنوری برگزار شده بود. این نشست درباره مسائل گوناگون مربوط به افغانستان از جمله حقوق بشر، آموزش زنان و کار، جلوگیری از بازداشت‌ها و شکنجه‌های خیر، حل مشکل‌های اقتصادی، کمک‌های بشر دوستانه جامعه جهانی به افغانستان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان از ایالات متحده گفتگو شده است. در این نشست برخی از فعالان حقوق زنان افغانستان و نمایندگان زنان معترض نیز حضور داشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر سر خواهیم زد به ایالات متحده، جایی که بحث ها در مورد واکسین اومیکرون روان است. اما حالا برخی زنان در ولایت هرات ادعا می کنند که طالبان آنان را به خاطر نداشتن محرم شرعی در شهر مورد بازپرس قرار می دهند و به رانندگان هشدار دادند که هیچ زنی را بدون محرم سوار نکنند. در همین حال کارمندان زن مؤسسه های بین المللی در ولایت بادغیس می گویند که طالبان پوشیدن برقع و داشتن محرم شرعی در محیط کار را الزامی کردند و هشدار به شلیک بالای متخلفان زن دادند. اما طالبان این ادعا را به اساس خوانده و میگویند که در مسیرهای کمتر از 78 کیلومتر بر هیچ زن داشتن محرم شرط نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رکشا را استارت کردند و از درایور رکشا پرسیدند که دختر خانم چی تو میشه؟ درایور گفت مسافر. و بعد از سراغ ما آمدن و پرسیدن کجا میری و محرمت کجاست و ما هم که با یک سوال.
عفت حسینی باشنده هرات میگوید در ایست بازرسی طالبان به علت نداشتن محرم مورد بازپرس قرار گرفته است. او که کارمند یک نهاد خصوصی است و هر روز مسیر خانه تا محل کارش را در مرکز شهر هرات با سچرخه شهری طی میکند، از این برخورد افراد طالبان شاکی است.
ای یک شوک بود برای ما، برای دختری که 25 سال سن داره و 3 ساله به صورت رسمی در جامعه کار میکنه. دیگه برای بیرون شدن فکر نکنم نیازی به مرد یا محرم داشتن باشه. متاسفانه ما در قرن 21 زندگی میکنیم، اما یک افکار کاملا کهنه و تعصب کنه بر ما حکومت میکنه.
در دو هفته اخیر موارد متعددی از برخورد طالبان با زنان بدون محرم در وسایط نقلیه شهری در هرات برای ما گزارش شده است. پروانه بانوی دیگری است که افراد طالبان او را به خاطر نداشتن محرم از سچرخه پایین کردند و مجبور شده تا خانه پیاده برود. روایت پروانه از این رویداد به رادیو آزادی چنین است.
دم سه چرخ طالبا گرفتن و سه چرخ استاد کردن. اونا از دریور خواستن که اگه یک قانون یک سیاسر داخل سه چرخ هسته، شما باید یا محرم شم امروش باشه یا دو تا سیاسر باشن. در غیر صورت شما اجازه بالا کردن یک خانم داخل سه چرخ به هیچ وجه ندارین و اگر امارت متوجه کارشا باشه این کار شما مجازات رو در پی خواهد داشت.
این در حالی است که پیشتر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده بود که زنان در فاصله بیش از 78 کیلومتر در موتورها نیاز به داشتن محرم شرعی دارند. وضع این محدودیت ها تنها در یک ولایت خلاصه نمی شود. زنان در ولایت بادغیس نیز از اجبار در پوشیدن برقه و داشتن محرم شرعی به عنوان محدودیت های تازه وضع شده بر زنان شاغل در نهادهای غیر دولتی از سوی طالبان یاد می کند. زنانی که از ترس طالبان نمی خواهند نامشان فاش شود، اما از فردای می ترسند که حتی حق کار کردن هم نداشته باشند. یک زن شاغل در یک نهاد خارجی در قلعه‌نو با حفظ هویتش روایت می کند که طالبان برایشان خط و نشان کشیدند که اگر در محیط کار برقه و محرم شرعی نداشته باشند بالایشان شلیک خواهد شد.
باید با محرم شرعی به دفتر بیایند و همچنان به جریان روز محرم حضور داشته باشند. ها همچنان تذکر دادند که هر زمانی که خواسته باشند از دفتر نظارت میکنند و اگر با آنها اجازه داده نشود با آنها شلیک میکنند و اگر خانمی را بدون برقه و یا بدون محرم ببیند با او شلیک خواهد کرد.
این محدودیت ها بر زنان در حال وضع شده که شمار محدودی نهادهای خارجی در بادغیس زیر سلطه طالبان فعالیت دارند و پس از این تصمیم طالبان فعالیت این دفاتر که بیشتر در بخش حقوق بشر بود به حالت تعلیق درآمده است. اما حکومت طالبان این روایت‌ها را بی اساس می‌داند. آکیف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در صحبت به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
این باره میتواند که هر کس هر زن گفته شده باشه میتواند به ریاست امور بره موجه نشان نیش کنه نشاندهیش کنه که پلانی برای ما گفت یا در پلان جای برای ما گفت اوجه شکایت کنه رئیس ریاست امور و را به ام قانون میسپارد.
این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چندی قبل در اعلامیه برای رانندگان موتورهای تاکسی گفته بود که زنان را برای سفری که بیش از 45 مایل باشد بدون محرم به موتور سوار نکنند و انتقال ندهند. این اطلاعیه طالبان با واکنش‌های گسترده در داخل و بیرون از کشور مواجه شد. بیش از 5 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و بیشتر از آنان از حق کار، آموزش و آزادی‌های فردی محروم شدند. در این مدت برخی از زنان افغان با برپای تجمعات اعتراضی و راهپیمایی‌ها از طالبان می‌خواهند که به حقوق اساسیشان احترام بگذارند. اما طالبان بارها گفتند که به حقوق اساسی زنان از جمله حق آموزش و کار آنان مطابق به شریعت اسلامی به زودی رسیدگی خواهد شد.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
پنج و 18 دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. حکومت طالبان می گوید که تمامی روند اجرایی پروژه تاپی در افغانستان زیر بررسی مجدد قرار دارد. این در حالی است که مقامهای طالبان حدود 3 ماه پیش از آغاز کار خط لوله تاپی در افغانستان خبر داده بودند. تمام روند پروژه تاپی در حکومت پیشین تکمیل شد و کار عملی خط لوله‌کشی گاز تنها به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تعویق افتاده بود. اما اکنون که امنیت نسبتاً خوب در افغانستان برقرار شده، آیا حکومت طالبان این ظرفیت را دارد که استفاده لازم از این پروژه کند و آیا این پروژه کمک به اقتصاد فلج شده افغانستان خواهد کرد؟ همکارم به پاسخ این پرسش ها و آخرین اطلاعات مربوط به اجرای پروژه تاپی در این گزارش پرداخته.
هرچند مقام های طالبان پیش از این گفته بودند که کار پروژه تاپی به زودی آغاز خواهد شد، اما اکنون میگویند که تمام روند این پروژه در حال بررسی مجدد است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که تمام روندهای پروژه تاپی در حال بررسی است و پس از آن تصمیم درباره تمدید و یا تعدیل قرارداد تاپی گرفته خواهد شد.
این روند کمی دقیق و زمان بر است، اما امکان آغاز کار آن در سال آینده است. تاریخ دقیق این که سروی آن باز چه زمان آغاز می شود مشخص نیست، اما تمام جزئیات و زمان بندی پس از امضای قرارداد مشخص خواهد شد.
این در حالی است که در نظام پیشین جمهوری افغانستان تمام روند فنی پروژه تاپی تکمیل و برای اجرای آن در افغانستان روز شماری می شد. تاپی پروژه خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است. بر بنیاد گزارش ها موضوع این پروژه نزدیک به 26 سال پیش مطرح شده بود. در نخست قرار بود این پروژه از سوی یک شرکت آمریکایی و آرژانتینی انجام شود، اما جنگ در افغانستان و نارضایتی ترکمنستان از این شرکت ها سبب شد تا این پروژه برای سالها به حال خودش باقی بماند. در دور نخست حاکمیت طالبان نیز تلاش هایی برای راه اندازی کار پروژه تاپی صورت گرفت، اما این تلاش ها موفقانه نبود. توافقنامه پروژه تاپی 9 سال پس از سقوط رژیم نخست طالبان، یعنی در سال 2010 در اشقاباد پایتخت ترکمنستان امضا شد. در امضای این توافقنامه سران کشورهای شرکت کننده ابراز امیدواری کردند که کار عملی این پروژه تا سال 2014 آغاز و در سال 2017 به پایان برسد، اما کار آن بر بنیاد برنامه پیش نرفت. سرانجام در سال 2015 رهبران چهار کشور شریک در پروژه تاپی کار این پروژه را به گونه رسمی راه اندازی کردند که انتظار می رفت تا ماه دسامبر سال 2019 تکمیل شود. اجرای کامل پروژه تاپی حدود 7.5 میلیارد دلار هزینه دارد و سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز از این پروژه انتقال خواهد یافت. درازای این خط لوله 1814 کیلومتر است که 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. اما سودمندی پروژه تاپی برای افغانستان چه است؟ بر بنیاد موافقتنامه پروژه تاپی که در نظام جمهوری افغانستان امضا شده است، افغانستان نقش ترانزیتی را در این پروژه دارد و سالانه از این رهگذر حدود 500 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. همچنین تخمین زده می شود که این پروژه برای حدود 12 هزار تن در افغانستان زمینه کار را فراهم کند. افزون بر این، افغانستان سالانه از دریافت 0.6 میلیارد متر مکعب گاز مایع بهره مند خواهد شد. پروژه های دیگری نیز در همین مسیر از مناطقی که خط لوله گاز تاپی عبور می کند اجرا خواهد شد. خط راه آهن، پروژه انتقال برق و انتقال کیبل فایبر نوری، انترنت از جمع این پروژه ها اند. اما اکنون که طالبان می خواهند این پروژه را دوباره ارزیابی کنند، مشخص نیست که آیا افغانستان این بار از مزایای آن بهره خواهد برد یا نه. اما پرسش مهم این است که آیا حکومت طالبان ظرفیت اجرای این پروژه و حفظ منافع افغانستان را در آن دارد یا نه. عبدالقادر مطفی مشاور پیشین وزارت معادن و پترولیم به رادیو آزادی گفت که برای تطبیق پروژه تاپی ظرفیت قوی نیاز است که اکنون دیده نمی شود.
به خاطر تطبیق پروژه های بزرگ باید مراحل تخنیکی و مراحل حقوقی را در نظر بگیریم، بلکه مراحل مهمی که شرایط زمینی که فعلا به خاطر تطبیق پروژه مشخص شده او را باید محاسبه بکنیم و آیا این ظرفیت وجود داره، یعنی این سوالی است که باید مطرح شود.
با این حال حکومت طالبان میگوید که ظرفیت اجرای هر گونه پروژه بزرگ یا کوچک را دارد. افزون بر این، ایجاد اعتماد بین کابل دهلی و اسلام آباد چالش بزرگ دیگر است که از نخست بر اجرای تاپی تاثیر گذاشته است. روابط خوب بین کابل و دهلی در گذشته و نزدیکی کنونی طالبان با پاکستان را نمیتوان نادیده گرفت. نجیب آزاد رهبر جنبش باور میگوید که در چنین مرحله افغانستان هنوز برای اجرای پروژه های بزرگ آماده نیست.
برای عملی کردن چنین پروژه های بزرگ و بین المللی نیاز است که یک کشور سرمایه گذاران خود را داشته باشند و متاسفانه سرمایه گذاران افغانستان، تجاران بزرگ، کمپانی های بزرگ، اونا یا سرمایه خود را از افغانستان کشیدن و یا هم سرمایه گذاری را در افغانستان معطل کردن. و نیز یک دولت باید اقتصاد قوی داشته باشد، نیز پلان ها و طرح ها و استراتژی ها و بنیاد های قوی اقتصادی دولت باید فعال باشه که او هم دیده نمیشه.
تاپی یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی در منطقه است و کارشناسان اقتصادی باور دارند که اگر افغانستان بتواند از این پروژه ترانزیتی در خاک خود حفاظت کند و آن را موفقانه عملی کند، به یک مرکز تجاری و ترانزیتی بزرگ در منطقه مبدل خواهد شد.
رادیو آزادی و زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 00-42-21-12-32-31.
بله، منتظر پیام های شما هستیم. به تازگی از واکسین تقویتی مخصوص اومیکرون خبر میرسد. این واکسین هنوز در مرحله آزمایشی است. اینکه کدام شرکت ها در این آزمایش کلینیکی دخیلند در این گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بشنوید.
شرکت آمریکایی مدرنا گفته که آزمایش‌های کلینیکی را برای تطبیق یک واکسین تقویت کننده مخصوص اومیکرون راه اندازی کرده. اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا است که به گفته دانشمندان نسبت به دیگر انواع جهش یافته ویروس کرونا سریع‌تر سرایت می‌کند. مدرنا دیروز از اقدام تازه‌اش خبر داد. یک روز پیش از او شرکت فایزر و بیونتک از اقدام مشابه در برابر اومیکرون خبر داده بود. مدرنا گفته که در مرحله دوم آزمایشی واکسن تقویت کننده مخصوص اومیکرون به بزرگسالان تطبیق می‌شود که قبلا حداقل 6 ماه پیش دو دوز واکسن اصلی را دریافت کردند. گروه دیگر از بزرگسالان که قبلا دوز تقویتی را دریافت کردند، واکسن چهارم را در برابر اومیکرون دریافت خواهند کرد. بنابراین تقویت کننده ای که به طور خاص اومیکرون را هدف قرار میده، به عنوان دوزهای سوم و چهارم ارزیابی میشه. واکسن های اصلی میتونن افراد را در برابر مرگ و بیماری شدید به خوبی محافظت کنند، اما در پیشگیری از عفونت ناشی از اومیکرون اوقدر مؤثر نیستند. این در حال است که افزایش شیوع اومیکرون برخی از کشورها را نگران کرده. چند کشور از جمله بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به دلیل افزایش اومیکرون شاهد افزایش موارد روزانه ابتلا به این نوع جهش یافته ویروس کرونا هستند.
پیام ها و نظریات شما
سازمان ملل متحد از بابت حقوق بشری صحبت میکنند. به نظر من این خود من فکر نمی کنم واقعیتش که اینا واقعا حقوق بشر بازخواست میکنند. واقعا اگر اینا واقعا بازخواست کنند به حساب حقوق بشری باشه، ببین سر تا سر دنیا بل خصوص مردم افغانستان به چی حالت قرار داره. یک کیلو گاز به چی قدر قیمت بالا رسیده، آرد، مواد خوراکی. سازمان ملل متحد باید سر تجارت فشار بیاره که چه به خاطر چی چه به قیمتی.
ما یک مایوب هستم، پایم شکست، پایم از نمیم شکسته است. ما کجا برمون پای ما جور کنم؟ برای سنهای کابل هر چی زنگ میزنم و رخ نمی کنه. بازم بیسالگی تانو تبریک بگم. ما مدیر غلام ربانی شم از قرباغ زنگ میزنم، قرباغ شمالی. این پای ما سنویم شکشتم. ما کجا برم میره جور کنم؟ وضو کده نمی تانم، گشته کده نمی تانم. در خانه هر کارم در خانه است. چی رقم کنم؟ شما یک معلومات را برای ما بطی. شما خود رسانه های قویستی دیگه وقت تانو نمیگیرم. السلام علیکم.
من حفیظ الله از ولایت کابل شما را جمع دادیم. من یک مامور متقاعد هستم، مدت 1.5 سال میشه که برای ما تقاعد پرداخت نگردیده. نوبت ما در آخر برج عقرب بود، ولی نسبت سقوط دولت سابقه تا این حال حقوق خود را دریافت ننمودم. من کار کردن نمیتوانم، بسیار ضعیف و چتدار هستم. شب و روز با بسیار زحمت سفری میکنم. خواهشمندم تا در ایتره اجرای حقوق عام متقاعدین که قبلا به اساس نوبت گرفته و یک تعداد دیگر حقوق خود را تا این حال اخذ کرده با مسئولین آن در میان گذاشته تا حقوق این بیچارگان باقی مانده هم اجرا شود.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما. خبرهای ورزشی تا لحظات دیگر، اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم را داریم از همکارم مقیم نایب.
شورای مهاجران ناروی در گزارش میگوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به خاطر وضع تحریم‌های اقتصادی غرب، نهادهای امدادرسانی نمیتوانند که به این کشور پول نقد کمک کنند. بر اساس گزارش میلیون‌ها افغان از کمک‌های بشری اضطراری محرومند. تصدی ملی بس 100 بس در شهر کابل و 32 بس دیگر را در شهرهای ایراد، مزار شریف، جلال آباد، میترلام، چارکار و گردیز سر از امروز پنجشنبه فعال ساخته است. این را رئیس سرپرست ریاست تصدی دولتی ملی بس امروز به رادیو آزادی گفت. وزارت داخلی طالبان گفته است سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت امریکا و جامعه جهانی را تهدید نکرده است. وزارت داخله این خبر را در حساب تویترش امروز منتشر کرده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی های جام جهانی به مساف تیم زیر 19 سال سریلانکا رفته است. این بازی ها امروز در میدان ورزشی انتیگوا در مجموعه جزایر کارابین برگزار می شود. و ایالات متحده تقاضای روسیه برای جلوگیری از توسعه ناتو را رد کرده، اما گفته که راه‌ها برای بیرون رفت از بحران کنونی پیدا شد.
حالا هم خبرهای ورزشی.
تیم 19 ساله کرکت افغانستان امروز در کوارتر فاینال جام جهانی زیر 19 سال در برابر سریلانکا بازی خواهد کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. آقای هوتک افزود تیم کرکت 19 سال کشور با در نظر داشته تجارب گذشته با آمادگی کامل وارد میدان خواهد شد. به گفته او برنده بازی امروز در دور نیمه نهایی مسابقات را خواهد یافت. پیش از این تیم کرکت 19 سال کشور در مقابل زیمبابوه به پیروزی رسیده بود. مصطفی حدید فوتبالر افغان به باشگاه قبلی خود در آلمان پیوست. مصطفی حدید که در سال 2009 به تیم ملی فوتبال افغانستان پیوسته بود، در سال 2016 میلادی به آلمان مهاجر شد و در آنجا در 3 باشگاه مطرح داخلی فوتبال آلمان در موقعیت‌های مختلف بازی کرد. حدید پس از بازی در ترکیب باشگاه التونای 93 آلمان در سالهای اخیر در شماری از بازی‌های داخلی و در مسابقات خارجی در ترکیب تیم ملی افغانستان بازی می‌کرد. حدید به تازگی بار دیگر به باشگاه التونای 93 در آلمان پیوسته است. بازیکن برتر دنیای فوتبال از نظر ارلینگ هالند مشخص شد. رسانه‌های ورزشی گزارش دادند که کریم بنزما، روبرت لواندوفسکی و لیونل میسی بر ترتیب 3 بازیکن برتر دنیای فوتبال از نظر ارلینگ هالند هستند. چند پیش روبرت لواندوفسکی به عنوان مرد 2021 از نگاه فیفا انتخاب شد و برای دومین بار جایزه دی بست یا بهترین را به نام خود ثبت کرد. او در سال گذشته موفق شد 69 گل به ثمر برساند و رکورد تاریخی گرت مولر که 43 گل در یک فصل بود را بشکند. با این حال در اواخر ماه نوامبر سال 2021 لیونل میسی موفق شد 7مین بار جایزه توپ طلا را برنده شود. او در تابستان گذشته نقش مهمی در قهرمانی آرژانتین در کوپا آمریکا ایفا کرد و 40 گل به ثمر رساند. علاوه بر این کریم بنزما نیز سال بی‌نظیری را پشت سر گذاشت. او 30 گل برای رئال مادرید به ثمر رساند.
تشکر از همراهی شما. حالا این برنامه را داریم.
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید. می دانید که به تازگی طالبان در اسلو پایتخت ناروی با مقام های آمریکایی و اروپایی دیدار کردند. اونجا برخی از نمایندگان زنان از افغانستان و نیز جامعه مدنی هم بودند. نشست اسلو برای زنان افغانستان چه پیام و ارمغان خواهد داشت؟ چقدر امیدوار کننده خواهد بود برای زنان؟ گپ می زنیم در این برنامه رهبران زن با نیلاب مبارز رئیس عمومی پیشین سرمیاشت و گلچهره یفتلی مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان در هالند و فعال حقوق زن. دکتر صاحب مبارز، خبرها در مورد حضور طالبان در اسلو را حتما دنبال کردین. بین از این زاویه به موضوع بپردازیم که از دید شما این نشست چه معنایی میتونه داشته باشه برای شما با عنوان یک زن؟
ما فکر میکنم که انگیجمنت که میگن یا تماس ها در مجموع بخاطر حل معضله افغانستان که فعلا در ایالات خاص قرار داره، در هر جایی که باشه مفید است. ما منتظر نمیتونیم باشیم که همه چیز در اسلو حل شود و این طبعا یک شروع میتونه باشه، ولی چیزی که در مورد ناروی ما شما میفهمیم که همیشه در گفتگوهای صلح در گذشته پیش قدم بوده در دیگه موارد به دیگه کشورها.
اگر بخواید در این مورد صحبت بکنین، شما رئیس عمومی سرمیاشت بودین، طبعا بازگشت طالبان به قدرت بر زندگی شما به عنوان یک زن هم تأثیر گذاشته. میشه کم بیشتر با ما بگوین که از این تأثیر گذاری با مخاطبان ما بیشتر بگوین چقدر واقعا وضعیت موجود سر زندگی شما تأثیر گذاشته؟
ما ریاست یک مؤسسه کلان ملی را به عهده‌دار بودم و حال نیستم، ولی این خطبا وقتی که یک نظام کاملا تغییر میکنه دیگه قابل تعجب بر من نبود که دیگه نباشم. و سه چهار روز اولم ما کار کردم. کار ما چون سرمیاشت یک مؤسسه ملی است نه دولتی. راستی پیشتر در خبرها شنیدیم از طریق شما که نورویجن رد کراس دوباره فعالیت های خود آغاز کرده به خصوص برای کووید. ما در زمان که 4 سال سکرتر جنرال و 6 ماه رئیس عمومی بودم از کمک های از اونا واقعا مستفید شدیم. شفاخانه را به کووید تبدیل کرده بودیم به امرای کمیت بین‌المللی صلیب سرخ و به همکاری رد کراس ناروی و کمیت بین‌المللی که یک چند وقت متوقف شده بود بعد از تحولات قسمت ما اطلاع گرفته بودم که دوباره باز شده بسیار خوب شده. دیگه از اون خاطر برای شخص ما خود تغییر مهمی بود که ما رهبری میکردم حال به خانه استم، ولی در مجموع اینمی توقف تحصیل توقف کار که بسیاری خانما در سطح تمام اداره دولتی به استثناء ساعت ها ما و معلمین متوقف هستند، فعلا از خانه می باشن، حاضری خود امضا می کنن. این همی یک تغییر بسیار بزرگ در زندگی کل ماست. اما تعداد زنایی که در دولت کار می کردن در اون وقت تعدادشان 26% بود. بله
می شنویم.
تعداد 26% بود که از او 110,000 کم و بیش بود. 88,000 نفرش معلمین هستند. در وزارت تعلیم و تربیه که اونا به کار خود ادامه میتن و 3000 تنشان در وزارت صحت عامه بودن که اونا هم به کار خود ادامه میتن. کلینیکا هم باز است در سکتور صحت، کدام توقف دیده نمیشه. اما به صورت اصل، یک اصل، همگی باید حق ادامه به تحصیل و کار و مشارکت سیاسی را دوباره به دست بیارن که این پیشنهاد ما هم است و امیدوار هستم که این مسئله حل شود.
خب یک تعداد دیگه هم که باشان صحبت کردیم مثل شما می اندیشن که رهبری زن در جامعه افغانستان مهم است برای توانمند ساختن زنان و از جمله تاکید میکنن بر آموزش دختران و زنان. خانم یفتلی، همونطوری که خانم مبارز اشاره کردن، شواهد و قرائن هم نشان میده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در ماه آگوست پارسال محدودیت هایی را اعمال کردن که بسیاری اونها زنان را نشانه گرفته به نحوه از زنها. مثلا زنان از بسیاری از کارها و مشاغل منع شدن. البته همونطور که دکتر مبارز گفت در بخش‌های ساعت و آموزش تا حد حضور دارن. دسترسی دختران با آموزش فراتر از صنف ششم محدود شده در مکتب‌های دولتی و با اونها در مجموع توصیه شده که حجاب بپوشن. اما مثل سالهای دهه 90، یعنی دوره اول حاکمیت طالبان، اونها پوشیدن چادری را تا کنون اجباری نکردن. شما به عنوان یک فعال زن چی فکر میکنید؟ چقدر مهم و ارزنده است رهبری زنان در جامعه، مخصوصا در افغانستان؟
شعار ما همیشه هی بوده که تمدن یعنی نفوذ زنان در جامعه. زنان نیمی از همگی میدانیم که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهد و نیروی فعال جامعه همیشه میباشد و بخش هنده از توصیه پایداری مربوط به زنان و به می قشر میباشد و باید توانمندسازی اقتصادی زنان و قدرت دادن برای زنان یک چیزی هست که باید برای زنها داده شود و این باید از سر رای زنها برداشته شود. و شما می دانید که در یک جامعه اجتماعی، وضعیت اقتصادی و فراهنده و تمام کشورهای سنتی را ببینین، همی زنها توصیه دادن و تمام کشورهای پیشرفته تجربه شان مشارکت مناسب زنان و البته که مردان هم در زمینه‌سازی توصیه پایداری و یک حصول پذیرفته شده در جهان است. اگر ما زنها را مشارکت و توانمندی و اقتصادیشان را توصیه ندهیم، او کشور رو برکوت است. توصیه پایداری زمانی در یک کشور اتفاق می‌افتد که با کمک‌ها و مساعدات همه گروه‌های اجتماعی، از جمله زنان، باید انجام شود. در عصر اطلاعات و تکنولوژی و رشد و پیشروی، توصیه زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال و با یک بال پرواز جامعه می باشد که حجم بالای مشارکت بانوان در ساحای مختلف اجتماعی و اقتصادی نشان اینه از دانش و از معرفت و بینش و فراست و در مدنیت و اجتماع.
خانم یفتلی، بیاین در این مورد یک مقدار صحبت بکنیم از دکتر صاحب مبارز که پرسیدیم که قبلا رئیس عمومی در سرمیاشت بودن، حال گفتن که در خانه هستن. میشه در مورد خودتان یک مقدار بگوین که حال در هلند زندگی میکنین؟ آیا به تازگی رفتین به هلند؟ یک مقدار اگه به شنونده های ما بگوین که شما مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان در هلند هستین، در مورد فعالیت هایتان بگوین که برای زنان در افغانستان چه کردین؟
خب ما بیش از 10 سال میشه که مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان در هلند هستم و فعالیت های ما همیشه در بخش فرهنگی و اجتماعی بوده و در خود هلند فعالیت های ما مخصوصا به خانواده هایی است که مورد خشونت قرار می گیرند و پناهجویانی که بر هالندیان در کمپا کورسه های البته برای زبان هالندی داریم و کیس هایی که از هموطن های عزیز ما مشکل پیش می آید یا در مورد وکیلی که اینا کار دارن در کل برای مهاجرین و هموطن های به وضاحت ما که پناهنده می شه در هالند کمک می کنیم. داخل افغانستان با تمام نهادهای حقوقی و خصوصا این جنبشی که امروز شما مترجینه که در داخل هستن همکاری داریم، همیشه هم یک لقمانانی که داشتیم با تمام هموطنان ما دنم کردیم و مخصوصا مکتبایی که در ولایت ها و قصبه های دوردست افغانستان هست با همکارای ما که خصوصا در ولایت بدخشان آقای مجددی از همکاری داریم و با دیش و روز شدیدن مصروف خواهرای معترض ما در داخل افغانستان هستیم. به خاطر شما میدانید که اینا مستقیما از طرف طالبان تهدید دیدن برای جای بجایی اینا و به خاطر حیات اینا و به خاطر متوقع مبارزات اینا در کوشش هستیم و ما همیشه شعار مهمی بوده که تا زنده هیم و رزمنده هیم و گام به گام همراه خواهرای عزیز ما در داخل افغانستان ما هستیم و پشتیبانیشان میکنیم چی در داخل باشد چی در خارج باشد.
خانم مبارز، امی کلمه کلیدی توانمندسازی زنان یکی از بخشای کلیدی و دستاوردهای مهم در 20 سال گذشته در افغانستان پنداشته می شد. البته پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان با بسیاری از زنان که در برنامه های مختلف رهبران زن گفتگو کرده بودیم در گذشته می گفتن که زنان در افغانستان هرگز به عقب بر نمی گردن و نمی خوان چنین شوه، اما حال شاهدیم که اوضاع تغییر کرده. چی چیز به شما امید می بخشه به عنوان یک زن، مخصوصا حاله که در خانه همه هستین به گفته خودتان؟
ما توانمندی زنان به نظر ما هم مثل کلگی مثل امی یعنی یک چیز است که در تمام دنیا بسیار مهم است و مهمترین رکن توانمندی تحصیل است و کار بدن. طبعا در مورد از اینکه ما به عقب بر نمیگردیم، متاسفانه کسانی که شعار میدادن تقریبا که شما مو عکسایی که نشته میکردن که ما به عقب بر نمیگردیم کلشان رفتن دیگه. این قسم به عقب نرفتن فکر میکنم که نمیفهم، بر ما سوال برانگیز است. ولی چیزی که ما نتیجه 20 سال گذشته، نه که از 100 سال گذشته رو ما بر شما میگم، مشارکت سیاسی زنان در افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن خان چی داره تاریخ سابقه داره که خانمش او رسما وقتی که نمی بود حکم میداد، در زمان امیر امان‌الله خان کاملا تقویه شد و رسمی شد. تعلیم و تربیه زنا، تحصیل و تعلیم خانما دخترها از زمان امیر حبیب‌الله خان به صورت رسمی در مکتب شروع شده، یعنی ای از 100 سال بیشتر است. در زمان بعد سالهای بعدی بسیار خوب شد، بهتر شد، ولی سالهای نشیب هم داشتیم. در 20 سال گذشته واقعا یک توانمندی خیلی بیشتر به وجود آمده. شما اگر ارقام ببینین، ارقام خودش نماینده تغییر در جامعه است و دخترها چی که بچه ها، خانم ها، فامیلا همگی که ما در اینجا امروی کسایی که به تماس هستم، تنها خانم های معترض عدالت خان نیستن که صدای خود بلند کردن و آفرینشان که بلند کردن، قابل یعنی یادآوری جدی هست. اما مردا امروز یکی از دلایل که میخواین که برن از افغانستان اینه میگن که دخترشان مکتب رفتن نمیتونن، دخترها در خانه خود گریه میکنن به خاطر که اجازه رفتن به تحصیلات ثانوی ندارن. ارقام اگه ببینین در 20 سال گذشته، من بالکل آخرین سال آخر براتون میگم که 9 میلیون دختر و پسر به مکتب و پوهنتون میرفت که این یک رقم است که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته.
حال اوضاع تغییر کرده، مثلا وقتی که نگاه میکنیم به کابینه طالبان، بسیاری از زنان انتقادشان است که یک زن در کابینه دیده نمیشه یا در رده های دیگه ترکیب هیئت رهبری حکومت طالبان. هرچند طالبان وعده و وعیدهای دادن، اما یک تعداد از زنان میگن که مشخص نیست و دچار ابهام است این وعده ها. خب حال چه باید شود، چه پیشنهاد میکنین با توجه به وضعیت موجود دکتر مبارز؟
در مورد تحصیل خب ما میگم که بسیار زود یک حکم بتن که دوباره این شروع شود. بسیار ساده است، فقط حکم رئیس الوزراء صاحب یا از امیر المومنین عاجل صادر شد و رزی که به صورت سیستماتیک توقف کرده. البته در امو سکتور که بیشتر ما گفتم بخیر زودتر این مشکل بسیار ساده حل میشه. ما هزاران معلم زن داریم و استخدامشان ممکن است و ما از جامعه بین المللی تقاضا میکنم که اونا امی معاشات معلمین زن بگردن بگیرن و کمبودی که برای معلمین زن است عاجلاً او را هم بگردن بگیرن، به خاطر از اینکه و استخدامش ممکن است، برای اینکه ما ظرفیت در داخل کشور داریم، بسیار ظرفیت داریم. معلمین میتونن که برشان کورسای قصیر مدت کمبود معلم که هست، ما کمبود جدی معلم داشتیم در قبل از امی سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان. اونمو را استخدام بکنن آجل و پولش باید از طرف مؤسسات کمک کننده ملل متحد و یا دیگه مؤسسات پرداخته شود که این مشکل هم حل شود. در مورد مشارکت سیاسی ما یک خواهش دارم که امروز یک چیز را که ما شاهد هستمی است که خانما به هیچ جای وجود نداره که در سطح رهبری به اونجا به تماس شود، به خاطر که اینمی حالت به وجود آمده. وزارت امور زنان لطفا دوباره باز بکنن، بلیزی که وزارت بسیار مهم است و خصوصا در این حالت مؤثریتش با عیسی یک پل بین مردم و دولت بسیار یعنی تعیین کننده و مهم خواهد بود.
تشکر دکتر مبارز از پیشنهادات شما. خانم یفتلی، شنیدیم از دکتر مبارز که در بخش از پیشنهادهایش بدون شک نقش همکاری و کمک رسانی جامعه جهانی هم مهم دانسته میشه در مورد وضعیت زنان و بهبود وضعیت زنان در افغانستان. حال باز اگر یک نگاه مختصر بیندازیم به حضور طالبان در اسلو و همچنان حضور دیپلمات‌های غربی در اونجا، رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور زنان و حقوق بشر، نماینده وزارت خارجه امریکا هم هست که در بخش زنان، دختران و حقوق بشر کار میکنه و حمایت میکنه از زنان افغانستان. شما خانم یفتلی چی فکر میکنین که ایالات متحده که دیگر در افغانستان حضور نظامی نداره، چه کرده میتونه برای زنان افغان؟ فعلا چی ابزار داره؟
با تاسف که ما دیگه از جامعه جهانی مخصوصا امریکا هیچ امیدی نداریم. ما در این حالتی که افغانستان امروز قرار داره از برکت همین مدافعین حقوق بشر است که ما به این روز حال افتیدیم.
بین بازم بشنویم از دکتر مبارز که شما شنیدین که خانم یفتلی مثل تعداد دیگر از زنان انتقادهای دارن و چندان هم به نشست اسلو امیدوار نیستن، خوشبین نیستن. اما ما در خبرها داریم که رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نشست ناروی را فرصت مناسب برای بحث در مورد حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان خوانده. دکتر مبارز، هرچند شما اشاره کردین، خب همونطور که بیشتر گفتین شاید که اسلو همه چیزها را نتونه تغییر بده، اما فکر میکنین که این نشست حداقل بتونه که در رویکردهای طالبان در داخل افغانستان تغییر وارد بکنه، مخصوصا در مورد آموزش دختران؟
در مورد آموزش دختران اونا قبلا خودشان گفته بودن نه در مشروع که ما سر طرز العمل کار میکنیم و اناله بسیار طولانی شده کار سر طرز العمل. پیش از کنفرانس گفتن که ما به سال جدید تحصیلی شروع میکنیم دیگه. من هم میفهم که ای به او چه قسم چطور میتونه که نماینده خاص آمریکا بر زنان افغان قناعت بده امارات اسلامی را که ای کار بکنه. فکر میکنم که خب تمام دنیا این تقاضا را میکنه، خصوصا خود افغانا، ولی نمی متوقف شدم. اما دلیل بطی شدن این پروسه را راستش بگویم اید نمیفهم که چرا این تال میخوره، در حال خودشان گفتن که ما به بسیار زودی طرز العمل نشر میکنیم. کاش که یک نفر از امارت می بود که این را جواب میداد، ما از جانب از وقت چیز گفتن نمیتونم.
خب با اونا که صحبت میکنه اینطور پاسخ قطعی در این مورد ندارن. به تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم به یکی از خبرگزاری های بین المللی گفت که به زودی روند آموزش دختران در سراسر افغانستان آغاز خواهد شد و احیا خواهد شد. اما سوال‌های زیاده هم در این مورد وجود داره، مخصوصاً یک تعداد از زنان مثل که شما سوال را مطرح کردین میگن که هنوز هم مبهم هست این موضوع که به زودی چه معنی خاص داره، مثلا در هفته‌های آینده، در ماه‌های آینده. خب خانم یفتلی، هرچند شما زیاد امیدوار نیستین به این نشست اسلو، ولی همونطور که گفتیم نظریات متفاوت است. مثلا خانم امیری در صفحه تویتر خود نوشته که خواستار دوام چنین نشست های هست در افغانستان. خب با وصف این که شما زیاد خوشبین هم نیستین، چی پیشنهاد میکنین چه باید شوه با توجه به وضعیت موجود؟
هرچه ها جل خشونتشانه در مقابل زنان که نیمی از پریکر جامعه هست اینا متوقف بکنن، اینا زنان را هویت انسانیشانه بشناسن، وگرنه گفتمم که با یک بال نمیشد پرواز شد. بدون ترقی و بدون حضور زنان در جامعه هیچ جامعه به رشد تکامل نرسیده و سرکوبی دخترانی که به خاطر حق و حقوق انسانی و مدنیشان با مو پوشش اسلامی و حجابی اینا به کوچه ها ریختن، اینا از حق انسانیشان دفاع کردند و به خشونت هیچ حکومتی در افغانستان قدرت به دست نگرفته و دوام پیدا نکرده و مخصوصا زنای ما که از سطح آگاهی حقوقی انسانیشان هر کدامشان برخوردارن. ما در قرن 21 در 2022 زندگی میکنیم که هر یک زنای افغانستان ما، هر یک شهرونده های ما از حق و حقوقشان برخوردارند. هیچگاه اینا رو سرکوب کرده نمیتونن. ما به مبارزه خود تا زنده هم و رزمنده هم.
دکتر مبارز، در چند دقیقه محدود که تا پایان این بحث باقی مانده، چه پیشنهاد مشخص شما دارین برای طالبان
در مورد زنان به صورت خاص؟ امو سه پیشنهاد است که تحصیل و تعلیم تا آخرین مرحله یک امکان داره در افغانستان دوباره بروی دختران افغان باز شود. در مورد کار زنا واقعا ضرورت دارن که کار کنن، هم ضرورت است و هم ضرورت جامعه است، هم ضرورت خود خانم‌ها و هم جامعه. ای باید دوباره احیا شود. امیال اونا را به اصطلاح جواب ندادن از کار، اما با کار نمیرن
و فرصت را که برای بس داریم. بله، به امیجه به پایان میرسه. با معذرت که حرفایتان قطع کردم، حتما میگفتین که چون پیشنهاد کرده بودین که وزارت امور زنان احیا شوه. دکتر نیلاب مبارز، رئیس عمومی پیشین سرمیاشت و گلچهره یفتلی، مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان مقیم هالند و فعال حقوق زن میسازد، تشکر از اشتراک شما در این برنامه.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.